اوتا گویا اقناعی یک جمله فقط بگیم این حرف بده، بگذاریم دیگه ازش.
همین.
بله ببینیم، میخواییم بهش بگیم بده دیگه، راحت شفاف بگیم، بچه هم حرف بدم میفهمه بده دیگه، یعنی دیگه خیلی طول و تفصیلش ندیم.
استاد عزیز اگر بد و خوب هنوز از هم تشخیص نمیداد، مثلا 5 سالشه 4 سالشه، اونجا هم بگیم اینو.
ببینیم بچه ها بالاخره تو سن 5-6 سالگی برخی خوب و بدها رو متوجه درست. میشن، ولی ممکن برخی بدها رو متوجه نشن. اونجا از همون اصل تقافل استفاده میکنیم، نادیده میگیریم، ولی یه جایی نه مثلا میفهمه که این حرفی هر مثلا این بچه 6 سال ها رو سنه ایشون هم گفتن در من 6 سالش هست، این بچه الان متوجه میشه که این حرف واقعا بده و حرف بدم بده.
پس استفاده از اصل تقافل بسته به تشخیص پدر و مادره. بله. ببینن که آیا این بچه متوجه میشه الان ما بگیم بده یا از اصل تقافل از اون روش.
حالا انشالله ما بعد یه فرصتی کامل درباره اصل تقافل صحبت بکنیم، تو تقافل خودش اصلا یک دنیای تربیتیه، یعنی ابعاد زیادی داره، مثلا شاید ما چند جلسه نیاز باشه پیش برنامه درباره صحبت بکنم قبل از سوالا. این تقافل واقعا یک نقشه تربیتی رو میشه ازش بیرون کشید اگر بدونیم چطور ازش استفاده بکنیم، ولی اگرم ندونیم ممکنه ضدش عمل بشه. یعنی ما تقافل میکنیم بخواییم اصلاح بشه، در اصل این خودش یک تهدید تربیتی ممکنه در فرزند ما رو ایجاد بکنه.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم استاد تراشیون عزیز. خیلی ممنونم از این که دارید برنامه ما رو گوش میدید، برنامه خودتون رو در واقع گوش میدید از رادیو معارف. سوالاتتون رو بفرستید به سامانه 30553، همین الان همین کار رو بکنید. چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه راحت تر سوالاتتون در این سامانه پیامکی که متعلق است به همه برنامه های رادیو معارف پیدا بشه و زودتر در برنامه دخالت داده بشه. 3-4-0-553، هر سوالی دارید، هر طول و تفسیری هم که داره بفرستید به این سامان. اما اگر دوست داشتید زنگ بزنید به ما، دو تا شماره تلفن داریم خدمت شما اعلام میکنم، 025-329-10551 و 025-329-10552. با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف ارتباط بگیرید و سوالاتتون رو توضیح بدید و بفرمایید. سوال دیگری آماده پخش هست، میشنویم برمیگردیم.
میخواستم ببینم که این بازی هایی که توی موبایل هست آیا بعد به بچه ها اجازه بدیم این بازی ها رو انجام بدن یا اینکه نه؟ من خودم شخصا بازی توی گوشی ندارم، ولی وقتی میریم بیرون بچه هم دست بچه های دیگه میبینه، دست تمام بچه ها هست، اونم خیلی علاقه دارن. خواستم سوال کنم ببینم چجوری، آیا باید براشون فراهم بکنیم یا اینکه نه؟
موضوعی که به شدت ذهن پدر و مادرها رو مشغول کرده و نقطه مقابلش موضوعی که اجتناب ناپذیر و گریز ناپذیره، چی کار باید بکنه؟
ببینید من اصلش رو بگم، بعد حالا متناسب با شرایطم یکی دو مسئله رو با شنوندگان خوبمون در میون بگذارم.
بله.
اصل اینه که هرچی بچه ها استفاده رسانه هاشون کمتر باشه بهتر.
درست.
ولی نه با یک اجبار و یک محرومیتی. مثلا یه موقعی مثلا میگم شما تو خونه تلویزیون داری، این بچه‌تون خیلی میشینه پای تلویزیون، یه مرتبه تلویزیون و سیمش و آنتنش و اینا رو همه رو جدا میکنید و زیر بغل رو میبرید میذارید تو انباری. خب این غلط، این روش مدیریت رسانه که نیستش. این بچه‌ها ممکنه حرص بیشتری بزنن. من یادم یه موقع این خاطره رو بگم شاید جالب باشه. موقعی چند سال پیش بود یه مادری اومد تو مشاوره، میگفتش که ما تو خونمون تلویزیون نداریم و میگو الان من آسیبشو دارم تو دخترم که خواستگار براش میاد میبینم. میگو شما باورتون میشه تو صحبتهایی که با خواستگارش میکنه اولین نکتش اینه که باید تلویزیون بخریم. یعنی با من اولیم از ببینیم وقتی ما یک کاری رو با زور و اجبار به بچه تحمیل میکنیم، اینو درگیرش میکنیم تو موضوع، یعنی ابرو رو اومدیم درست کنیم ولی در حد چشم رو خرابش کردیم. بله. از من توصیه‌ام اینه که نباید محرومیت محسوس باشه، یعنی بچه حس بکنیم و محرومش داریم میکنیم. بله قاعده اینه که هرچی بچه ها رسانه کمتر استفاده بکنن این به نفعشونه. یعنی رشد بیشتری هم میکنن، خصوصا هرچی سنشون پایین تر بشه. لذا شما میدین الان خیلی از کارشناسان معتقدن بچه های زیر دو سال اصلا نباید در رسانه ها استفاده بکنن، تلویزیون ببینه، نمیدونم موبایل در اختیارش بگذاری. خب این قانونش. اما حالا ما یه فضای واقعی داریم که بالاخره بچه ها موبایل دارن، پسر خالش دختر خالش موبایل داره، اینا تو مهمونی ها سرشو همش تو موبایلشون رو بازی میکنن، حالا منم برای بچه هم نخریدم، آیا اینجا راهکاری وجود داره؟ من ببینین یه راهکار اولیه بگم که به نظرم راهکار اولیه راهکار مهمی هم هست. اگر همین مادر تو مهمونی ها یا مراسماتی که میرن بتونن زمینه ای رو فراهم بکنن که بچه ها رو به خودشون مشغول بکنن، یک بازی های گروهی، یک فعالیت هایی برای بچه ها طراحی بشه، این خیلی خوبه. ممکن اون احساس سرخوردگی توی فرزندشون ایجاد نشه. اما احیانا اگر یه موقعی دن نمیتونن همه این کارها رو انجام بدن، ما میگیم اشکال نداره مثلا مادر یک بازیه روی گوشه خودش نصب بکنه، روزانه مثلا 2 تا 20 دقیقه، روزانه یه نیم ساعت در اختیار فرزندشون قرار بدن. ولی قاعده کلی این باشه که استفاده از بازی‌های کامپیوتری یا بازی‌های موبایلی یا بازی‌های تلویزیونی برای بچه‌ها کمتر از 1 ساعت در شبانه روز باشه. اینا حتما دقت بکن، زیر 1 ساعت در شبانه روز فرزند ما مجاز باشه که رسانه استفاده.
چی کار بکنیم بقیه روز رو؟
خیلی کارا میشن.
یعنی باید وقت بذاریم برای بچه باش بازی بکنه؟
نه من نمیگم ما حتما وقت بگذاریم. همیشه به مادرها میگم وقت بگذارین، هم بازی برای بچه پیدا بکنید. من ببینید بچه‌ها اینی که از کنار ما بزرگترا لذت ببرن که بازی بکنن، کمش خوب آشیرینا
بله.
ولی زیادش بشه هم ما خودمون نمیتونیم کار رو انجام بدیم، همون خیلی لذت نمیبره. مثلا شما حساب کنید مثلا یه خانم 20 ساله رو برای هم کلامی بذاریم پیش یه خانم 90 ساله
نمیشه.
ما کیف میکنه در حد یه حال احوال خوبه، ولی بقیه‌اش دیگه اصلا اینا بچه مشترکی با هم دیگه ندارن، اذیت میشن دیگه. حالا مثلا اون میخواد از درد و مریضیش بگه، این بچه مثلا یه دختر 20 ساله میخواد مثلا درباره رشته
درست.
مثلا دانشگاهی صحبت بکنه
درست.
یعنی بچه مشترک ندارم. مثلا بچه الان میخواد جنب و جوش بکنه، بابای خسته حال نداره بلندش جنب و جوش کنه، مثلا به بچهش میگه من با اون منچ تو بیار بشینیم اینجا با هم دیگه منچ بازی کنیم. حالا بچه میخواد بدو بدو بکنه، میخواد بشینه منچ بازی بکنه، ولی چون من حال ندارم با اون بدو بدو بکنم فعالیت بکنم، هی میخوام اون رو بکشم به سمت فعالیت هایی که با طبیعت من سازگار کرد.
حالا چه کار باید بکنه؟ مادر در یک مراسمی نشسته، مثلا یا حالا یا شادی اهل بیت یا عزای این بزرگواران هست، حالا در این مراسم نشسته، همه بچه هم رفتن توی اتاقی، هر کی یه گوشی تو دستش داره بازی میکنه، این مادر توی این شرایط توی این موقعیت چی کار کنه؟
عرض کردم یکیش اینه که فعال عمل بکنه.
همین فعال عمل کردن خودش میخواد به عزاداریش برسه، با بچه چی
کنه؟ نرسه دیگه.
آها نباید برسه.
اگر بله یه جایی واقعا اگر آها. بین این دوتا مردده بیاد اصلا این جهاده.
درست.
الان هم الحمدلله میبینید توی حیات دینی و مذهبی یه کار خوبی که داره میشه، میان برای بچه‌ها در کنار هیئت یه فعالیت‌های مجزایی رو طراحی میکنن.
درست.
من دیدم خیلی هم الحمدلله داره مرسوم میشه، انشالله گسترش هم پیدا کنه. اینه که میان چیکار میکنن؟ یه هیئت برای بزرگترها میگیرن، یه هیئت هم برای کودکان میگیرن، یعنی همزمان دو تا مراسم داره برگزار میشه و برای کودکان متناسب با نیازهاشون برنامه ریزی میشه. درست. البته من معمولا یه توصیه‌ای دارم به کسانی که یادداری میکنن، اینه که حتما یه بخشش رو اشتراکی بذاریم، بچه‌ها کنار والدینشون باشن، یعنی هیئت به گونه‌ای طراحی بشه یه بخش مجزا داشته باشن، ممکنه سخنرانیش باشه، یه بخش عمومیشه که بچه‌ها بیان اصلا ملحق بشن به خانواده‌هاش.
بسیار عالی، که نکته بسیار ظریفی هم بود و شاید کار کردن روی بچه ها خیلی مهمتر از اون مراسمی باشه که برای بزرگترها گرفتن، آینده سازان ما هستن. به عنوان آخرین سوال این برنامه میخوام ازتون بپرسم که پیامکی هست، گفتن که دختری دارم تازه به سن تکلیف رسیده، خودم و مادرش نماز میخونیم، هر کاری میکنیم که نماز بخونه متاسفانه اهمیت نمیده و کارهای خودش رو انجام میده. ما چی کار باید بکنیم که به نماز علاقه پیدا بکنه؟ مشابه این سوال رو در برنامه قبلی هم داشتیم، اما برای یک بچه 8 ساله. الان دختری است که به سن تکلیف رسیده.
ببینید، اولین نکته یادتون گفتیم از ظرفیت گروه همسالان غافل نشید.
برای همین دختر هم بله. جوان دیگه.
بله بله. دقیقاً برای ایشون. چون ببینید الان این گروه سنی مثلا یه دختر خانم که تکلیف رسیده میگه 9 سالشه دیگه.
بله.
و هنوز تو اون حال هوایی که دوست داره تو گروه همسالش قرار بگیره. اون خیلی میتونه ظرفیت خوبی باشه برای اینکه بچه‌ها رو به سمت یک مسیر راهبردی خوبی بریم، مثلا نمازخونشون کنیم.
بله.
نکته دوم اینه که تو این گروه سنی بچه‌ها به جمع علاقه‌مند میشن. یه جای برنامه ریزی بکنیم بگونی که برخی نماز هام رو به جماعت بخونیم، اگر همش هم نمیتونیم بخونیم. یعنی خود این حضور در جمع ها میتونه ترغیب کننده باشه برای نماز خون شدن بچه ها. نکته سومی که باز به نظرم میاد میتونه کمک بکنه به این پدر بزرگوار که فرزندشون نماز رو بیشتر اهمیت بدن، اینه که پدر و مادر باید یک ارتباط عاطفی همراه با یه رو درواسی تو بچه‌شون ایجاد بکنن.
بله.
یعنی ببینیم بچه‌ها وقتی پدر و مادر رو باشون یک ارتباط عاطفی برقرار بشه و داشته باشن، حرف شنویشون از این پدر و مادر بیشتر میشه. بلزا تو نماز هم میبینیم تبعیتشون از پدر و مادر افزایش پیدا میکنه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد تراشون بزرگوار برای اینکه دعوت ما رو در این برنامه هم قبول کردید. انشالله هفته بعدی در کنارمون باشید و برنامه دیگر رو در حوزه فرزند پروری و خانواده با شما داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
شنوندگان گرامی، بسیار بسیار سپاسگزارم که این برنامه رو بر رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله که تونسته باشیم در این مسیر برای شما چراغهایی رو روشن کرده باشیم و همینطور بخشی از سوالات شما رو پاسخگو بوده باشیم تا این لحظه. اما اگر سوالی در ذهنتون هست که هنوز هم پاسخ داده نشده، میتونید با سامانه 30553 ارتباط بگیرید. در این برنامه من آرش دارابی به اتفاق همکارانم سرکار خانم موسوی تهیه کننده و آقای یوسفی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله هفته بعدی هم سعادتی باشه، توفیقی نصیبمون بشه که در کنارمون باشید و در کنارتون باشیم. یا علی مدد، خداحافظ.
کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرم بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس، نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس.
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما همراهان گرامی، شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. برنامه خیابان فرهنگ رو از رادیو معارف می شنوید. امروز در این برنامه به یکی از پربحث‌ترین مفاهیم بشری می پردازیم، آزادی انسان و حدود اون. این یکی از موضوعهای کتاب مفاتیح الحیاته. این کتاب ارزشمند درباره سبک زندگی اسلامیه.
خیابانی به وسعت قانون،
به رنگ کرامت،
خیابانی که در آن هیچ رهگذری دست خالی بر نمی‌گردد.
اینجا مسیر مستقیم مودت و مهربانی
زیر چتر قانون است.
خیابانی به زیبایی زیستن
و دلنشینی دانستن
و به حلاوت حقوق
برابری و برادری است. اینجا
خیابان
فرهنگ.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
دوستان همراه، آزادی کلمه یک قرن هاست الهام بخش انقلاب ها، جنبش ها و تلاش های بیشماری برای دستیابی به زندگی بهتر بوده. اما آیا واقعا میدونیم آزادی چیه و چطور میتونیم در این حال که از آزادی های فردی خودمون بهره مند میشیم به حقوق دیگران و مسائل جامعه احترام بذاریم؟
حقوق شهروندی، اخلاق اجتماعی در خیابان فرهنگ، از رادیو سراسری معارف.
عزیزان، در آموزه‌های دینی ما آزادی جایگاه ویژه‌ای داره. خداوند انسان رو آزاد آفریده و به او قدرت انتخاب داده. اما این آزادی مطلق و بی‌قید و شرط نیست، بلکه در چارچوبی از ارزش‌های اخلاقی و الهی تعریف شده. در واقع آزادی واقعی آزادی از هواهای نفسانی و وابستگی‌های دنیویه، آزادی که به انسان کمک می‌کنه تا به کمال و سعادت واقعی برسه. اما این به معنی نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی نیست، بلکه به معنی تعادل بین این دو است.
در قرآن کریم فرمود آزادی چیز بسیار خوبیه. آزادی نصیب هر کسی نیست. ما میخوام آزاد باشیم دیگه، نعمتی بهتر از آزادی نیست که. فرمود کل امرئن بما کسب رهین، یک. کل نفس به ما کسبت رهین، دو. در دو بخش قرآن فرمود به این که هر کسی در گرو کار خودش. رهن، این که بینید بانگ رهنی، بانگ رهنی، اگه کسی وامی گرفت بدهکار شد گرو میده دیگه. اگر کسی یک چیزی رو به دیگری بدهکار بود باید گرو بسپاره. در دین افراد دو قسمن، بعضی بدهکارن بعضی بدهکار نیست. اونا که وظایف دینیش انجام میدن، نه حق الله بر عهده اوناست، نه حق الناس بر عهده اونا، اینا بدهکار نیستن. کسانی که حق الله یا حق الناس بر عهده اوناست، اینا بدهکار. وقتی بدهکارن باید رهن بدن، گرو بدن. خب چی رو گرو میگیرن؟ خانه و مال رو که گرو نمیگیرن که، خود آدم رو گرو میگیرن. فرمود هر کسی در اثر کارهایی که کرده است خود اون شخص عین مرهونه است، گروه. این که میدید بعضی ها میگن ما هرچی بخوایم نماز شب بخونیم نمیتونیم، هرچی میخوایم جلوی چشمون نگه بداریم نامحرم نگاه نکنیم نمیدونیم. راست میگن بیچاره، برای اینکه بندن دیگر. اگر کسی در گروه باشه، در رهن اعمال گذشته باشه، این راست میگه، میگه من هرچی بخوام جلوی زبانم بگیر نگه دارم نمیتونم. خب حالا چرا بستی؟ این جوان میگه من هرچی بخوام جلوی چشمم نگه دارم نمیتونم. خب راست میگه، اما چرا اینقدر نگاه کردی که بند بیفتی؟ همون خیلی هستن که در گروه هم کل امرئ به ما کسب رهین، این رهین فعیل معنی مفعول است، یعنی مرهون و گرو گرفته است. مؤمن کلتا یدیه یمین، فرمود تو روایات با هست که هر دو دست مؤمن راست است، لذا او اصحاب یمینه. یمین یعنی یمن و برکت، تعبیر قرآن این که اینها اصحاب میمنت هست. اونا که اصحاب میمنت هست یعنی با یمن و برکت کار میکنن، اینا آزادن. وقتی بخوان نگاه نکنن نمی کنن، وقتی بخوان چیزی رو نشنون نمی شنون. ما باید خودمون رو آزاد کنیم و اخلاق برای آزادی خودمونه، نه بیراه میره نه راه کسی رو میره.
همراهان برنامه خیابان فرهنگ، آزادی به معنی احساس استقلاله. فرد آزاد احساس میکنه میتونه زندگیش رو مدیریت کنه و تصمیمهای زندگیش رو بر اساس ارزشها و اهداف خودش بنا کنه. اما این آزادی باید همراه با آگاهی، مسئولیت پذیری و توانایی تفکر انتقادی باشه. تحقیقات نشون داده افرادی که احساس آزادی بیشتری دارن سلامت روانی و جسمی بهتری دارن. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین علی قمی،
ایستگاه دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم، دوستان و بزرگوارانی که برنامه خیابان فرهنگ رو دنبال میکنن. عزیزان، یکی از ویژگی ها و خاصیت هایی که خداوند متعال در انسان ها قرار داده موضوع این هست که انسان ها آزاد و حر هستند، در کارهایی که میخوان انجام بدن اختیار دارن. این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت. نظر شما رو جلب بکنم به یک روایت بسیار زیبا که این روایت رو کتاب مفاتیح الحیات علامه آیت الله جوادی آملی نقل میکنه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن بنده دیگری نباش، خداوند متعال تو رو آزاد آفریده. این نکته این درس رو به ما می آموزه که انسان نسبت به سایرین نباید گردن کج بکنه. البته این رو داخل پرانتز بگم، احترام گذاشتن به دیگران جایگاه خودش رو داره، اما اینکه انسان خودش رو محدود بکنه، اینکه انسان خودش رو کوچک بکنه، خار بکنه، در سیره اهل بیت علیهم السلام و در قاموس اسلام وجود نداره. این نکته نکته مهمی است و انسان‌ها آزاد آفریده شدن. اما این رو فراموش نکنیم که این آزادی در چارچوب عقل و قانون باید باشه. این رو مستحضرید که خداوند متعال به انسانها عقل داده تا این عقل موارد محدودیت انسان رو مشخص بکنه. در زبان عربی اون تنابی که با او پای شتر رو میبندن بهش میگن عقال، یعنی شتر رو محدود میکنه، اجازه نمیده سرکش بشه و هر کاری رو انجام بده. عقل ما هم به همین معناست که برای ما محدودیت هایی رو ایجاد بکنه. آزادی در چارچوب قانون و عقل ارزشمنده. آزادی نباید همراه با بیبندوباری باشه. اصلا آزادی مخالف با بیبندوباری است. این رو باید بهش دقت داشته باشیم که درسته که ما انسانهای آزادی هستیم، اما این آزادی باید محدوده داشته باشه، نه اینکه یله و رها باشه. این نکته نکته مهم و حائز اهمیتی خواهد بود.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در جامعه عزیزان شنونده، آزادی به معنی برخورداری از حقوق اساسی مثل حق آزادی بیان، حق آزادی تشکل، حق آزادی انتخاب و حق مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی. اما این حقوق نباید طوری اعمال بشن که به حقوق دیگران آسیب برسونن و نظم جامعه رو مختل کنن. آزادی در جامعه به وجود قانون و نهادهای مدنی نیاز داره که از حقوق همه افراد محافظت کنن.
اینجا
خیابان فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز، فاطمه نبابی هستم، گزارشگر خیابان فرهنگ در ایستگاه مردم. امروز در این بخش گزارشی میخواییم از شما بپرسیم که به نظرتون آزادی یعنی چی و حد و حدود آزادی افراد تو جامعه باید چقدر باشه. با گزارش من همراه باشید.
ایستگاه مردم.
آزادی به معنی واژه‌اش اگه دقت کنیم یعنی قدرت تصمیم گیری. یه فرد بتونه از خودش اختیار داشته باشه در انتخاب، حالا تصمیمی باشه، برنامه‌ای باشه، همون قدرت و اختیاری که خداوند عالم هم در وجود آدم به صورت فطری قرار داده، همین مفهوم آزادی.
و به نظرتون حد و حدود آزادی ما در جامعه باید چقدر باشه؟
بالاخره یه جامعه اسلامی حد و مرزی رو مشخص کرده. ما به عنوان انسان و اشرف مخلوقات باید یک حد و حدود، یک مرزی رو داشته باشیم که مرز تفاوت بین انسان و حیوان باشه. بالاخره آزادی مطلق هم نداریم.
هر فردی در زندگی خودش آزاد هست که انتخاب کنه مسیر زندگیش، کارش، شغلش و همینطور مسائل مربوط به خانوادهش. اما این آزادی حد و مرزی داره، باید بالاخره یک اعتدال رعایت بشه به طوری که در چارچوب قوانین و مقررات جاری اسلامی، جاری به ویژه قوانین اسلام باشه. و از طرف هیچ وقت ما اجازه نداریم به خاطر اینکه از این آزادی سوء استفاده بشه و بخوام با آزادی دیگران لطمه وارد بکنیم یا اونو خدشه‌دار بکنیم و باعث بشیم که خدای ناکرده افراد دیگه به خاطر اینکه من میخوام آزاد باشم اونها در مضیقه و مشکلات قرار بگیرن.
این آزادی باید آزادی باشه که مشروع و مشروط باشه، یعنی انسان حد و حدود آزادی خودش بدونه که انشالله اینا رو رعایت کنه و باعث افتخارش بشه این آزادی، نه باعث مشکلاتی برای خود و جامعه بشه.
جامعه وقتی زیبا می شود که من و تو به حقوق هم احترام بگذاریم. همه داستان از اینجا آغاز می شود. خیابان فرهنگ.
از اینکه با این گزارش همراه بودید ممنونم و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
ورود ممنوع. دوستان گرامی، وقتی آزادی از چارچوب اخلاق، قانون و مسئولیت پذیری خارج بشه، به ابزاری برای آسیب رسوندن به دیگران و تخریب جامعه تبدیل میشه. متاسفانه در برخی از جوامع میبینیم آزادی بهانه‌ای برای زیر پا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی میشه. ترویج فساد اخلاقی، بی بندوباری و بی احترامی به سنت‌ها و ارزش‌های ملی نمونه‌هایی از سوء استفاده از آزادی‌اند. این موارد نه تنها به جامعه آسیب می‌رسونند، بلکه باعث از بین رفتن اعتماد عمومی و ایجاد شکاف در بین افراد جامعه میشن. از اینکه در خیابان فرهنگ با ما همراه بودین ممنونیم. خیابان فرهنگ گشت و گذار در مفاتیح الحیاته. این کتاب کتابی کاربردی برای عموم مردم، برای معنی بخشی به زندگی انسانی در ابعاد مختلف اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. خوشحال میشیم با نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو در بهتر ساختن برنامه یاری بفرمایید. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 به همین منظور در اختیار شماست. تا برنامه دیگه از خیابان فرهنگ، خداوند یار و نگهدارتون. دلهاتون پرنور و اندیشهاتون پربار.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید.